بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. سوره کهف رو از چندین ماه قبل شروع کردن دوستان به تلاوت کردن، بندم یه چهار کلمه در شرح برخی از آیات نکاتی عرض کردم. در این سوره رسیدیم، گفتیم به سه ماجرای بسیار مهمی که این سوره حاویشه. یکی ماجرای اصحاب کهف بود که اصلا اسم این سوره هم از همون ماجرا گرفته شد که شد سوره کهف، که حالا با هم دیگه مرور کردیم، نکته هایی گفته شد به لطف خدا. دومین ماجرایی که واردش داریم میشیم ماجرای ملاقات حضرت موسی کلیم علیه السلام به حضرت خضر سلام الله علیه هست. سومین ماجرا هم که حالا اگر عمری بود و با اون هم توفیق داشتیم وارد بشیم در سوره کهف، ماجرای ذوالقرنینه. در مورد ماجرای ملاقات موسی و خضر علیه السلام سالهای خیلی قبل نکاتی رو بیان کردیم که من خواهش کردم از دوستان قبل از اینکه ما وارد بشیم به خواندن این آیات و توضیحاتی در حاشیه آیات شریفه، دوستان همه مقید باشن که فایل های بحث های گفته شده قبلی رو گوش بدن، چون بنا نداریم که ما گفته ها رو تکرار کنیم. اگر خدا عنایت کنه اونهایی رو که قبلا گفتیم بهرش رو دوستان برده باشن، شاید خدا عنایت کنه نکته های جدیدتر ناگفته ای رو به زبان بنده جاری کنه و هممون بهره ببریم انشاءالله. خب این ماجرا رو من یه اشاره بکنم. ببینید قبل از اینکه به مرور آیات وارد بشیم یه نکته های کلی رو عرض بکنم. نکته اول اینه که ببینیم پیام کلی این ماجرای ملاقات موسی و خضر علیهم السلام که قرآن کریم بیان کرده، پیام کلیش چیه؟ چی میخواد بگه؟ ما رو متوجه به چه نکتهی میخواد بکنه از ره گذره شرح این ماجرا؟ یکی از نکات مهمی که میشه بهش اشاره کرد اینه که هم هر یک از احکام ظاهری شرع و هم هر یک از تقدیرات عملی الهی اینها یک باطنی دارد غیر از این جنبه ظاهریشون. این نماز ما، روزه ما، خمس ما، جهاد ما، امر به معروف ما، نهی از منکر ما، هر یک از عبادات ما، این یه صورت ظاهری حکم دارد، یک حقیقتی در باطنش هست. که حالا نمونش بحث نماز رو خدا توفیق داد، یه دو سالی تقریبا دو جلسه نزدیک به دو سال صحبت کردیم، یه جلوه هایی از اون جنبه های باطنی این حکم نماز که حالا به صورت ظاهری هم خونده میشه توسط همه اشاره شد بشه. هم احکام شرعی باطنی دارد و اصلا این احکام آمده که ما با انجام این ظواهر راه به اون باطن پیدا کنیم. این ظاهر حکم دریست به سوی باطن، دقت میکنیم؟ ظاهر احکام دروازه ایست که به عالم باطن راه میده انسان رو. شریعت راه ورود به طریقت و نیل به حقیقته. اونهایی که تصور کردن که نمیدونم ما دیگه اهل طریقت شدیم به شریعت کاری نداریم یا واصل به حقیقت شدیم حتی به طریقت هم بی نیازیم، اینا تصورات باطل و اوهام در واقع فاسدیست. نه، این دریست برای ورود به اون عالم، نمیشود به اون عوالم راه پیدا کرد مگر از این دروازه. قرآن فرمود که به خانه ها از درها وارد بشید، ها؟ از درها. احکام ظاهری دریست به سوی اون حقایق و اسرار باطنی که در این برای این احکام وجود داره. پس هم احکام باطنی دارد و ظاهر حکم نباید محل توقف ما باشد. فکر کنیم دیگه خب نمازمون رو خوندیم دیگه تموم شد، روزمون رو گرفتیم تموم شد دیگه. نه، به این ظاهر بسنده نکنیم. این ظاهر مجاز است و اونچه که در پشت این است حقیقت است. و المجاز و قنطرت الحقیقه، مجاز پلیست به سوی حقیقت. بدون پل نمیشه به حقیقت رسید، اما پل هم محل توقف نیست که آدم بسنده کنه به پل. پل ارزشش به اینه که آدم رو به اون چیزی که اون سوی پل میرساند. بلا اینکه آدم گفت اهل چیه خانه نگیرن در پلی، آدم عاقل که نمیره تو رو پل خونه بگیره قصد اقامت کنه که. نه، از پل استفاده میکنه برای رسیدن به اون چیزی که اون سوی پله. پس این در احکام ظاهری. در مقدرات زندگی ما، اونچه که خدا پیش می آورد در زندگی هم همینطور است. یکی از نکته هایی که عرض کردم، پیام های کلی این ماجرای ملاقات موسی و خضر همین است که رخدادهای ظاهری رو بهش متوقف نشید، عبور کنید از این ظاهر رخدادها، یقین بکنید که در پشت اینها حکمتی وجود داره، سری وجود داره. اونچه واقع می شود سرشار از اسرار و بواطنی است که آن سوی این ظاهر وجود داره. ما متوقف نشیم در این ظاهر رخ داد، بدانیم که این که رخ داده، حالا بحث‌های توحید افعالی رو رفقا الحمدلله مسلط هستند، بهش بارها مرور کردند که غیر خدا در این عالم کاری نیست و خدای حکیم، خدای رحیم اگر کاری می‌کند سرشار از خیره، سرشار از حکمت و اسراره. هیچ چیزی اتفاقی در عالم پیش نمیاد، هرچه میشود به مشیت الله و به قضاء الله و به قدر الله واقع میشه و مشیت و قضاء و قدر الهی، اراده الهی مبتنی بر حکمت است. اونچه واقع میشود سرشار از خیر است. حالا اینا مفصل دیگه بحث کردیم با هم دیگه که هم پیام‌های سازنده‌ای در رخدادها هست و هم تأثیرات وضعی سازنده‌ای در رخدادها هست و به خاطر اونهاست که خدای متعال اذن به وقوع چیزی می‌دهد، اتفاقی می‌افتد، چیزی واقع می‌شود در عالم. خب ماجرای ملاقات موسی و خضر میخواد ما رو متوجه به این قضیه کنه. از این لایه روئین رخدادها ما عبور کنیم، بدانیم که اسراری هست که اولیاء خدا بر اون اسرار آگاهند، بر اون اسرار آگاهند. اگر ما پرده ای افتاده و فقط ظاهر رخداد رو میدونیم، بدانیم که راه هست برای پی بردن به اون باطن. این یک نکته. و این که حالا اگر هنوز هم راه پیدا نکردیم اون باطن، لااقل بدونیم که اون چی که خدا بهش اذن داده واقع بشه حکمتی دارد، ولو از اون حکمت ما خبری نداریم، اطلاعی نداریم. خب این یک نکته آموزنده‌ای که این ماجرای موسی و خضر علیه السلام میخواد به ما درس بده و ما رو متوجه به او بکنه. نکته دیگر اینه، ببینید در کسب معارف و علوم دینی و الهی، این که انسان تلاش های ظاهری بکند، مطالعه کنه، تحقیق کنه، در پای درس استادی بنشینه، این بسیار ارزشمنده و تحریض هم شدن مؤمنین به این کار، به طلب علم، به کسب دانایی از دانایان، به پرسش کردن از اهل ذکر. فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اینکه آدم سوال بکنه، از اینکه آدم مطالعه کنه، از اینکه آدم تفکر بکنه. این همه قرآن امر به تعقل فرمود، امر به تدبر، به تفکر فرمود. خود ائمه مجلس های درس داشتن دیگه، میدونیم امام باقر علیه السلام و صادق علیه السلام، خصوصا این دو بزرگوار که شرایط زمانیشون امکان بیشتری میداد، تو اون دوران انتقال حکومت از بنی امیه به بنی عباس یک فضای نسبتاً بازی ایجاد شد برای ائمه که بتونن مجالس درس بزرگ و گسترده‌ای داشته باشن. خب پس این کسب علوم اکتسابی این خیلی هم خوبه، ممدوحه. اما نکته‌ای که ماجرای موسی و خضر میخواد بگه که آقا جون به اینجا بسنده نکنید، بدانید که معارف دیگری هم هست که دیگه اون معارف از راه درس خوندن و درس گرفتن و مطالعه کردن و اندیشیدن به دست نمیاد. اینا معارفی است که اولیاء خدا دارند و از اونها میشه انسان اون معارف رو گرفت. قانع نشید به این علوم ظاهری دینی، بسنده نکنید به اینها، بدونید که یه حقایق دیگری ورای اینها وجود داره. اینها رو نمیخوایم نفی کنیم، تلاش علمی برای کسب دانایی رو نمیخوایم نفی کنیم، اما میخوایم بگیم این انتهای راه نیست، این انتهای راه نیست. بدانیم چیزهای دیگری هست که اون راه رسیدن بهش دیگه راه مطالعه و درس خوندن و اینا نیست، راه دیگری است. خب نکته دیگری که باز این ماجرا انسان رو بهش متوجه میکنه این است که همه امور این عالم رو خدا داره مدیریت میکنه، حالا چه مستقیماً، چه از طریق ملائکت الله، چه از طریق اولیاء خودش، چه از طریق دیگران، همه عوامل مختار و غیر مختار مخلوق خدای متعال. اینا همه ابزارهای فعل الهی هستند، اینا همه جنود الهی هستند. قرآن فرمود اینا همه جنود الهی، همه مخلوقات لشکریان خدا، ابزار فعل خدا. خدا اون چه مشیت کرده به دست اینها جاری میشه در عالم. این که توجه بکنیم که همه اون چه که رخ میدهد اینا همه کارهای خود خداست، این توجه خیلی نکته مهم نیست. ببینید تو این ماجرا ظاهر قضیه این است که خضر است که کشتی رو سوراخ میکند، خضر است که اون غلام رو، حالا به معنی نوجوان یا به معنی جوان، اون رو میکشد، خضر است که اون دیوار رو که در حال فرو افتادن است تعمیر میکنه. اما فی الواقع کی داره این کار رو میکنه؟ خدای متعاله که به او امر کرده این کار رو بکن. لذا آخر ماجرام، حالا انشالله آیات رو که بخونیم میبینید دیگه، آخر کار حضرت خضر علیه السلام به موسی علیه السلام میگه که ما فعلت و عن امری، یه کار رو من از پیش خودم نکردم، من مأمور الهی بودم. و همونطور که عرض کردم همه عالم مأمور الهی هست، همه عالم مأمور الهی هست. اینجا دیگه خوب و بد نداره، اینجا دیگه نمیدونم انسان و جن و ملک نداره، اینجا دیگه عادل و ظالم نداره، همه مأمور الهی هست، همه مأمور الهی هست. شاید چند ماه پیش بود اشاره کردم، امیرالمومنین فرمود که المسکین و رسول الله، فرمود مسکین فرستاده خداست. شما اینو به دید فرستاده خدا بهش نگاه کن، نه به دید یه فقیر. حتی راجع به ظالم تو حدیث قدسی داریم، فرمود از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر من خداست، کاری به نیت پلید اون ظالم نداشته باشید، او کیفر خودش رو میبینه در دستگاه الهی. اما اون چیزی که به این دسته این ظالم داره واقع میشود، این به اذن الله داره واقع میشه. خدا اگر اذن تکوینی نده میگه میشه چیزی تو این عالم واقع بشه، چه به دست عادل چه به دست ظالم، چه به دست مؤمن چه به دست کافر. ازا تو ماجرای زندگی حضرت موسی علیه السلام هم از بد به تولد خدا با همین ادبیات صحبت میکنه. حالا انشالله پرسیم آیاتش هم شاید اشاره کردم که میگه ما به مادر موسی گفتیم که هر وقت ترسیدی بر جان این بچه این رو بذارش توی صندوقی، بذارش تو دریا. ما به او گفتیم این کار رو بکن. ما به این آب گفتیم که این صندوق رو ببر کنار ساحل، اونجایی که فرعون و همسرش آسیه نشستن. ما تو دل فرعون و آسیه محبت این بچه رو ایجاد کردیم که این بچه رو نگهداری کنن. ما این کار رو کردیم، ما این کار رو کردیم تا آخر عمر موسی. میخواد بگه بابا کارگردان امور این عالم ماییم. اون شعر خیلی قشنگ پروین اعتصامی، زن برجسته ای بوده، اینجور که من شنیدم بهرهایی از مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه برده بود این خانم. ولی این شعر کار هر کسی نیست. مادر موسی و چون موسی رو به نیل در فکند از گفته رب جلیل، او خیلی حقایق زیبا و لطیف توحیدی رو اونجا داره. ما به دریا و حکم طوفان میدهیم، ها نشون میده که کارگردان عالم خداست. خب اینم یه نکته ای که به عنوان نکات کلیه در واقع پیام های این آیات شریفه میشه بهش اشاره کرد و داریم ظاهرن هم که توی روایات که الان نقل کردن بزرگان که از خضر رو هر چشمی نمیتواند ببیند. از خضر زنده است، از افراد که با امام عصر با حنفدا مرتبطه، تو جامعه ما آمده شد داره. گاهی اوقات اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته خود خضر داره انجام میده، منتها چون ما نمیبینیمش، نمیشناسیمش، این توجه رو نداریم که بابا حضرت خضر الان هم هست و هم خضری که کشتی سوراخ کرد ممکنه الان هم کشتی کسب و کار ما اگه سوراخ شده شاید اون کرده، من که نمیشناسمش خضر رو، که نمیبینمش حتی. برجستگانی هستن که با خضر مرتبطن، من کم و بیش مطلع هستم که با حضرت خضر علیه السلام مرتبطن، دیدار دارن، ملاقات دارن، میبینن حضرت. خب دیگرانی که نمیبینن، خب چرا احتمال نمیدیم که ممکن هم یه اتفاقی که الان تو زندگی من افتاد خود حضرت خضر کارگردانش بوده. نکته دیگری که از پیام‌های این آیه است اینه که اگر کسی طالب رسیدن به حقایق باطنی عالمه، طالب سیر در راستای آخرت هست، این باید دنبال یک انسان کامل بگرده، باید بره دنبال پیدا کردن یه انسان کامل. انسان کامل، حالا بعد آیات رو که میخونیم اونجا شاید بیشتر توضیح بدم که محل پیدا کردن انسان کامل کجا بود. خضر رو کجا قرار شد پیدا کنه؟ در مجمع البحرین، یعنی در نقطه اتصال بحر امکان و وجود، نقطه‌ای که عالم توحید رو به عالم خلقت در واقع وصل میکنه. او انسان کامله، او مجمع البحرین، اون نقطه است که میشه ملاقات، که اوست که آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی است، همزمان دارای همه جنبه های ظاهری و شؤونات عالم تعین است، همه حدود این عوالم رو میداند. او انسان کامله. اگر کسی میخواد راه پیدا کنه به اون حقایق باطنی، نیازمند به این است که به انسان کامل برسه. این هم یک نکته. نکته دیگری که باز تو این آیات شریف هست و انشالله وقتی خود آیات رو وارد شدیم اونجا مفصل تر توضیح بدیم، اینه که موسی گفت اگر من خضر رو پیدا نکنم دست بردار نیستم، ولو یک حقوق دنبال او بگردم. حقوق حالا گفته شده یک قرن یا حداقل 80 ساله. با 80 سال یعنی یه عمر کامل دیگه، یعنی میگه من تمام عمرم هم شده میگردم تا بالاخره اینو پیدا کنم، تا پیدا نکردم دست بر نمیدارم از تقلا. لذا کسی که طالب رسیدن به حقایق باطنی است، به مدارج عبودیت هست، این باید چنین عزمی داشته باشه، عزم این که بابا من آقا 2 ساله دارم میام این جلسه به جایی نرسیدم، پس ول کنم برم دنبال کارهای ظاهری، این همه نماز خوندم خب به جایی نرسیدم پس ول کنم برم. نه، عزم این که تا پایان عمرم من پای این کار بایستدم، چنین عزمی یکی از پیام‌های کلی این آیات. نکات دیگری هست، این که اون کسی که انسان کامل یا اون کسی که مربی من است، مرشد من است، راهبر من است در وادی باطن، این چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ ویژگی های چنین آدمی چیه؟ چون هر کسی که صلاحیت چنین امری نداره، گویی بسا ابلیس آدم بود که هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. چه خصوصیاتی باید داشته باشه اون مربی ذی صلاح، اون راهبر شایسته پیروی در مسیر باطن؟ اینم نکته ایست که حالا انشالله تو آیات بهش میرسیم. این که اون مربی چگونه باید این سالک رو تربیتش کنه، با چه روشی این رو منزل به منزل رشد بده، اینم بازی که از پیام هاییست که تو این آیات میشه ازش استفاده کرد. نکته دیگه این که یک انسانی که تو راه باطن داره سلوک میکنه چه مدارجی رو طی میکنه، مقامات و سالکین چیا هستن، چه پله هایی طی میشه، چه وادی هایی رو بهش ورود پیدا میکنه یک سالک تو این مسیر. اینم باز نکته زیبایی است که تو این آیات انشالله بهش اشاره میکنیم. باز نکته دیگری که اونم خیلی نکته جالبی سال، شاید دفعه قبلم یه اشارات مختصری بهش کردم، اینه که آداب شاگردی چیه. حالا من تلاش کردم رسیدم به محضر یک انسان کامل، ها چه بکنم، چجوری از او استفاده کنم، چجوری با او تعامل کنم؟ چون گاهی اوقات آدم ها میرسن و چون اونجوری که حق مطلبه نمیتونن در محضر اون انسان عمل بکنند، نه تنها سود نمیبرن بلکه موجب ضررشون میشه. که من در بحث غیبت امام اثر با هانو فدا گاهی اوقات اشاره کردم، شاید تو کتاب جان و جهانم نوشته باشم، که برای بعضی ها غیبت یک نعمته، چون اگر حضور بود اینا حق محضر حجت خدا رو نمیتونستن ادا بکنن، هم حجت خدا رو اذیت میکردن با بیادبی هاشون، هم خودشون ضرر میکردن با تعدی از مرز ادب تعامل با ولی اعظم خدا. پس این خیلی نکته مهمی است که من اگر رسیدم به چنین انسانی چجوری از او بهره ببرم، ادب شاگردی چیست اگر میخوام به رشد برسم، که حالا انشالله بعدها خواهیم گفت که رشد چیه، که موسی از خضر علیه السلام تقاضا میکنه که از محضر او بهره ببره و به رشد برسه. این یعنی چی؟ به رشد برسه یعنی چی؟ این یه نکته. نکته دیگه این که نگفت که اجازه بدید من پای درستون بشینم، سخنرانیاتون رو گوش کنم، کتاباتون رو مطالعه کنم. گفت چی؟ گفت آیا به من اجازه میدید تابع شما باشم، پیرو به شما باشم؟ این راه، راه پیرو شدن است، تبعیت است. هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا. بعدم خیلی نکات ظریف و زیبایی سالا انشالله تو آیات اگر خدا توفیق دادی خود بیشتر باز کنیم. نگفت که اجازه میدی من مستمع مطالب شما باشم، که پیرو شما باشم، دنبال شما راه برم. رسیدن به رشد مستلزم چیه؟ راه رفتن در پی ولی خداست، باید پیرو اون مربی شد، باید دنبال او رفت، نه اینکه از مطالبش استفاده کرد، حرفاشو شنید و خوند، نه باید تبعیت کرد. بعدم نگو اجازه میدی من تبعیت کنم تا از اون رشدی که شما نصیبت شده همش نصیب منم بشه، نه، کوچکی کرد، گویا یه بخشی از اون چیزی که شما نصیبتون شده به من نصیب بشه. تو علمن مما علمت رشدا، یه مقداری از اون چیزایی که خدا به تو تعلیم کرده از رشد من هم در پیروی تو بهش برسم. بعدم نگفت که نتیجه تحقیقاتتون رو من استفاده کنم، گفت چی؟ مما علمت رشدا، او چیزایی که خدا به شما یاد داده. ببین فرق هست، یه وقتی یه کسی رو من عالم میدونم و علم و نتیجه تلاش او میدونم، مثل قارون دیگه، تو سوره قصص هست که قارون چی گفت؟ گفت که اینا رو من با تلاش و برنامه‌ریزی و مدیریت نمیدونم تجاری و اقتصادی خودم بهش رسیدم. انما اوتیته علا علم اندی. از اون یه نگرشه که من بگم آقا من این همه معلومات دارم، نتیجه مطالعات و زحمتتون، نمیدونی چه دوده چراغایی من خوردم، نمیدونی چه شبایی تا صبح من نشستم مطالعه و تحقیق کردم، نمیدونی من چه استادایی رو رفتم جلوشون زانو زدم و ازشون درس گرفتم و و و و از این نمیدونی ها. یه وقت اینجوری نگاه میکنی، یه وقت نه، توی کتاب حدیث دوست اونجا به مناسبت در شرح حدیث عنوان بصری اشاره کردم، هم نوشتم هم گفتم دیگه، که اینکه انسان خدا رو واهب العلم بداند، خدا رو واهب بدون دیگه، این موهبت الهی است. ما علمتر اشتا، از اون علمی که خدا به تو داده من با پیروی از تو بهره ببرم، نه علمی که خودت داری. این هم یه نکته لطیفیه. نکته دیگه این که اگه واقعا تو میخوای یه چیزایی که تا حالا ازش خبر نداشتی، با ظواهر اطلاعات تو هم همخوانی نداره، ذهنت هیچ سابقه اینجور مباحث نداره، وقتی میخوای از این مطالب مطلع بشی و بهش راه پیدا کنی، لازمش چیه؟ لازمش اینه که صابر باشی، تحمل داشته باشی، زود جوش نیاری، زود نگی آقا این حرفا غلطه، من اینا رو قبول ندارم فلان. بابا آروم بگیر، آروم بگیر. یه چیزایی هست که تو سابقه نداری، اگه اومدی تو این وادی صابر باش، زود اطلاعات خودتو به رخ نکش، زود به نقد علمی بر اساس دانایی‌های خودت نپرداز در برابر یه ولی خدا. اینم یه نکته خیلی مهمی. حالا گفتم اینا انشالله تو آیات که میخونیم شاید بهش اشاره بشه. نکته دیگر این که باز اینم نکته مهمیه که از این آیات میشه فهمید، هم هر انسان مؤمنی باید در طلب رسیدن به این حقایق باشه، هم از اون بر مأموریتی از جانب خدا به اولیاء خدا داده میشه که وظیفه تو اینه که بری به اینجور آدم ها رو پیدا کنی، دستشون رو بگیری، راهبری کنی، راهنمایی کنی، کمکشون کنی. یعنی این مأموریت دو طرفه است، هم به فرد طالب مأموریت میدن که در طلب برا، هم به اون راهبر و مربی مأموریت میدن که وظیفه تو دستگیری کنی. فقط به موسی علیه السلام نگفتن تو باید بری، به خضر هم گفتن تو باید او رو بپذیری و کمکش کنی برای رسیدن به اون معرفه الهی. نکته دیگه، ببینید موسی کلیم کیه؟ پیغمبر اولوالعزم خداست. اصلا تو کل داستان خلقت 5 تا از اینا بیشتر خدا خلق نکرده، اینقدر برجسته است، اینقدر بزرگه، اینقدر عظیم القدره. اما وقتی به خضر میرسه چی؟ اظهار فضیلت میکنه، اظهار علم میکنه، میگه بله بندم جزء علما هستم، من نمیدونم استاد دانشگاه، نمیدونم مؤلف آثار چنین و چنانم، من خطیب شهیرم، من آیت الله العظمی، از این حرفا مطرح میکنه. نه، دست خالی، دست خالی، بی هیچ ادعایی میاد و مؤدبانه و حالا اگر تعبیر درست باشه التماس آمیز درخواست میکنه که اجازه بده خضر من پیرو به تو بشم. این که انسان غرور نداشته باشه، اگر واقعا طالبه باید خودش رو بشکنه، باید دست خالی ببینه خودش رو. اگه خودتو دست خالی نمیبینی و خودتو عالم میدونی و دانا میدونی و اینا، برو اینجا، بهره نصیبت نمیشه. اگه همه داناییاتو گذاشتی زمین و مثل یه آدمی که یک کلمه هیچی نمیدانه تو محضر اون ولی خدا حاضر شدی و با فروتنی تمام التماس کردی که بهره ببری، اون موقع پذیرفته میشی و نصیب میبری و الا داری عمر خودتو تلف میکنی. من نکته آخر بگم و انشالله نکته های دیگر رو جلسه بعد اگر عمری بود و توفیقی عرض بکنم، اینه که موسی علیه السلام وقتی به خضر علیه السلام میرسه میگه من تابع محض تو، لا اعصی لک امرا، من در هیچ امری سرپیچی از تو نمی کنم. این شرط بهره بردن از اون مربیه. این که من برای خودم تشخیصی قائل باشم و بگم خب بعضی از چیزایی که این میگه خوب استفاده میکنم، اما بعضی چیزایی دیگه به نظر من درست نیست، نمیدونم، من تشخیص دیگری دارم، خب این تو از این ولی خدا نمیتونی بهره ببری، عمرتو داری تلف میکنی. این که خودتو در واقع تسلیم او کنی، تابع او بشی، اهل عصیان نباشی، اهل سرکشی نباشی، اهل تمرد نباشید. اگر او تو رو به راهی برد اون راه رو بری، اگه تو رو به کاری توصیه کرد اون کار رو انجام بدی، سرپیچی نکنی اگه میخوای بهره ببری. در این تبعیت، تبعیت مطلق باشه، نه تبعیت نقادانه که بله خب حرفایی که زد هر جاش درست بود، بله چشم من میپذیرم، اما بعضیش به نظر من اینا خیلی درست نمیاد، عمل نمی کنم. خب هیچی، اگه عمل نمی کنی از همون اول بی خودی وقتت تلف نکن. و آخرین جمله، انسان احساس نیاز به راه یافتن به دانایی های بالاتر، به حقایق بالاتر در وجودش بکنه، یعنی معترف باشی که من خیلی چیزا هست نمیدونم، خیلی چیزا هست نمیفهمم. این نیاز رو در وجود خودش داشته باشه تا بتونه راه ببره، تا بتونه استفاده کنه از اون مربی که خدا سر راه او قرار داده. و الا اگر به تعبیری میگن لا ادری، این که من نمیدونم، من واقعا چیزی نمیدونم، این اگر نباشد، حالا چه حرفایی است که یه اونا گفتنی نیست، اگر اینها نباشد بدونید که بهره این نصیب آدم نمیشه. یه مثالی شاید زده باشم سابقا، گفتم ببین آبی که روی زمین داره راه میره، هیچ وقت حالا شما دیدید سربالایی روی تپه بره بالای تپه؟ نمیره. اما این آبی که داره روی زمین راه میره وقتی به یه دره برسه چی؟ ناخواسته سرازیر میشه تو اون دره. اگه تپه‌ای، اگه قله‌ای، هیچی نصیبت نمیشه. اگه دره‌ای، بدون که خیلی چیزا بهت میرسه. حالا این جمله رو بگم و عرضمو تموم کنم. گاهی اوقات حالا این تجربه‌های که خود خدا به من نشون داده، گاهی اوقات بعضی از اولیاء خدا، بعضی از بزرگان، حالا به کنارشون نشستم، زبونش باز شده ببینم که من چیزی هم سوال بکنم ازش، شروع کرده یه چیزایی از اسرار زندگی و سلوک خودش گفته، بعد از صحبتش هم تموم شد و من میگه که فلانی، من تو عمرم اینا رو به کسی نگفته بودم، نفهمیدم چی شد جلوی تو زبونم باز شد اینا رو برملا کردم، ولی من فهمیدم چرا. او به دره رسید، نمیتونست جاری نشه، خودش هم نمیدونست، چون اون کسی که نشسته بود خودشو دست خالی مطلق میدید، مثل یه دره بود جلوی او که قرار گرفت، او قدرت نداشت نگه، نمیتونست نگه، جاری شد ازش. اما یه کسی هم رفت کنار همون بزرگ نشست، برای خودش عالمی بود و عارفی بود و نمیدونم امثال این حرف، یک کلمه هم زبانش باز نشد به او چیزی بگه. حالا گفتم دیگه، رو ببخشید اینم از زبان خودم گفتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. حالا یه حال جمله آخرین که دره باشیم، قله نباشیم. اگر میخواییم بهره از کسی ببریم دره باشیم، یعنی این لاادری رو به تمام معنا که هیچی نمیدونم من، هیچی نمیدونم من، این رو تو وجود خودمون پیدا کنیم، در این مقام قرار بگیریم، بعد ببینیم که چجوری خدای متعال از در و دیوار میباره معارف الهی رو برای ما. از خدای متعال میخواییم، خدای متعال ما رو در ساموز این تعالیم بسیار بلندی که این آیات شریف حاوی اونها هستند قرار بده انشاءالله. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.